استرالیا و ساکن این کشور. این اثر با موضوعیت مهاجرت در 96 صفحه نگارش شده و دارای نسخه چاپی و الکترونیکی هست و همچنین با توجه به اینکه خب یک فعال عرصه نمایشی در سالیان تحصیل و دوری از وطن به سراغ مقوله مهاجرت رفته و اثری قابل اعتنا رو خلق کرده، لزوم توجه به این کتاب رو خب بیشتر میکنه و به همراهان ردپای قلم هم پیشنهاد میکنم تورقی بر سرزمین نامادری داشته باشن. عنوان خاتمه بخش امشب هستش شاهزاده روبوده شده، نمایشنامه فانتزی از دن توترو، نویسنده آمریکایی و با ترجمه محمد طیب طاهر. روایت این اثر به امپراتوری چین و یک باور سنتی و سلطنتی در میان مردم این کشور برمیگرده و مخاطبان اصلی نمایشنامه هم بیشتر نوجوان ها هستند. هر دو نسخه چاپی و الکترونیکی اثر موجود هست. همچنین جا داره اضافه کنم شاهزاده روبوده شده ترجمه خوب و روونی داره و محمد طیب طاهر مترجم اثر در صفحات آغازین کتاب این اثرش رو به هنرمند فعال عرصه هنرهای دراماتیک خانم هایده هایری تقدیم کرده. به امید روزگاری خوش برای نمایش و متون دراماتیک و اقبال هرچه بیشتر مخاطبان به سوی تئاتر، به شما شب خیر و بدرود میگم. با ردپای قلم و رادیو نمایش همراه باشید.
گزارش یک تمرین.
اگه اجازه بدید شروع کنیم. ننه عبدو رفته پیش بابازار و اینا، بعد برگشته اونا به شهربه میگه فردا باید یه ترلوهایی درست کنیم و بریم زیارت یا قدمگاه خزر. یه در واقع همون قدمگاه خزره که همه جمع شدن و بعد دادا تقسیم میکنن بعضی دیالوگی بچه ها رو، صدا یک مرد کیا هستن کیا نیستن. آوازن به این صورت که همه باید شرکت کنن، زن، مرد و بچه، پیر جوان. نوعی مرسی خانیه که به این آوازش هم به این شکل میگه یا الله 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 سیدی یا مولا سیدی حبیبنا یا سیدی یا مولا، که هم تو همه جواب میدن، تک خان میخونه، بچه ها جواب میدن، صدای تب دهول. تیتراج روی این آوازه در واقع میاد و بعد از تیتراج صدای یک زن خانم صدرایی قسمت پنجم. اولین دیالوگ صدای یک زن خانم است.
یا حضرت خز بچه به شفا بده، خیلی کوچیکه، گناه داره، نزار دستم بره، نزار بمیره، درمونش کن.
ببین گریه رو از اول باید نه تو بازی میخوام، الان نمیخوام. آره بذاری که بچه چه واقعا داره بچه ها دست میدن. جنوبی هم خیلی 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 به بچه وابست، یعنی بچه دونشونه اینجوری، یعنی بچه میگه آخ مادر میره، یعنی تا این حد. یالا بچه مریض اومده که شفاتشو از خز هم در واقع در جنوبی قدمگاهی هست که مردم میرن اونجا و از این آدم شفا میخوان و اینا. یه نوکری داشته به اسم الیاس که اینا یک نوع آرامش دهنده است، یک نوع سرپناهی برای مردم جنوب که تو راه تهران به بندر عباس مقبرش هست، تو بندر لنگه مقبره داره، میناب مقبره داره و جالبه که مقبره خز کنارش مقبره الیاس نوکرش، یعنی و مردم هم خیلی بهشون اعتقاد دارن، مثل آبادانی ها که یه سید عباس دارن که خیلی بهش اعتقاد دارن. اون خطه هم در واقع خز و ابیاس براشون خیلی مقدس.
باد نخه جون شده، باد سرخ، بابوره، باد دریاست، سلکان، سلکان دریاچه قوقایی را انداخته.
بابا شوهر من تو میخوام.
خدا بخوا بابا، ما فقط واسطه ایم، واسطه ای باید و آدم
اگر بجاش تو بازی داشته باش قیلون داره میکشه.
آره میشه قیلونه را اصلا میذارم دلوی خودم. آره
طوری هم بازیکار که من با مانو شنونده زون زده تو چشای شربه.
خدا بخوا ما فقط واسطه ایم، واسطه ی باد و آدم، واسطه ی سوار و مرکب. باید هفت شبان روز در حجاب کامل و دور از چشم دیگر رو نگهداری بشه. اونه باید تو کپر خالی کنار هم
خالی.
اونه باید تو کپر خالی کنار همی دریا و دور همه مراقبت کنم و خوب مراقبش باشم.
و هر کاری که میتونیستی شوهرم بکن، خدا عمرت بده. فقط ما خیلی شرمنده روز هستم، همین در جب خلخال نقرهی بره نیستیم مونده، همین هایی دارم.
دشمنت شرمنده باشه، دشمنت شرمنده باشه، تو باشه سیش مجلس میگیرم. تمام این هفت شبانه روزی که باید عبدو تو حجاب باشه، معجون مخصوصی که 21 ماده گیاهی درست میشه حتمی باید بتونش به مالون.
من محمد پورحسن هستم، نویسنده و کارگردان نمایش شروه. حدود 20 خورده سالی که در رادیو فعالیت دارم، ولی از دهه 50 ما با صدا و سیما همکاری میکردیم در فیلم ها، سریال ها، سریال های متعدد. در رادیو هم بازیگری میکنم، هم کارگردانی و نویسندگی هم میکنم. شروع نویسندیم که از خیلی سال بود، از دوران نوجوانیم در واقع بود، ولی ارائه به رادیو و تنظیم رادیویی در زمان مدیریت های قبل در شروع شد که نوشتم و خودم کار کردم. حالا نمایشی که دستمونه و داریم کار میکنیم نمایش شروع است. اما شروع راجب باد سرخه که بهش میگن زار، مسئله یه که بشر مخصوصا جنوبیا، آفریقایا، عربها، هندیا، حتی منطقه آمریکای جنوبی باشون درگیرن و هر ساله بسیاری از این آدم ها قربانی این مسائل میشن. زمان نمایش گذشته است، مال اواخر دوران قاجار بگی بیا تا پهلوی دوم. 14 قسمت این نمایش یه نمایش آیینی سنتیه، برمیگرده به مراسم های آیینی در جنوب. و چقدر خوبه که نویسنده های ما در اقصا نقاط ایران بتونن این آداب، رسوم، این فولکلور شهرهای مختلف، استانهای مختلف رو بنویسن، بیارن، کار کنن. چون واقعا دانستن اینها کمک میکنه که مردم ما از تمام این آداب و رسوم شهرهای مختلف، استانهای مختلف آشنا بشن، چون موسیقی زیبایی دارن و خیلی چیزایی در این آیین و مراسم هست که متاسفانه ما بیخبریم. من حتی این نمایش زار که وقت که آوردم، بچه ها واقعا اطلاعات چندانی از این موضوع ندارن. من اونطور که شاید من اطلاعاتی از مراسم مشهد، خراسان، از نمیدونم از کردستان، لرستان نداشته باشم. من توصیه میکنم به نویسندامون که واقعا دست بکنیم به این نمایش آیینی سنتی مذهبی ما بپردازن، چون همهشون خب به خاطر شی مذهبی دارن به نوعی. این نمایش هم یکی از همون نمایش هاست که زندگی عبدو و شروه رو در بر میگیره، که سر یه مسائلهایی که پیش میاد بین عبدو و ناخدا و یه انگلیسی به نام مستر چیک، اونا به نوعی جنبه سیاسی تلقی میکنن و انگلیسی ها میترسن که مبادا عبدو شورش کنه بر علیشون، جاشوا رو بشورونه بر علی انگلیسی ها، و اینه که در واقع بادو بهش اقنه میکنن، بهش تلقین میکنن، اونقدر تلقین میکنن که دوچار باد سرخ میشه. بادی هم که میگیره بهش میگن بابور. بابور یه باد دریایی که در سواحل، در اطراف لنج ها، جهازات، در واقع جاشوا باش درگیرن، که عبدو هم چون جاشوا دریاست، باده بابور میره تو تنش. بابازاری هست که میاد اینا رو درمان میکنه، پیش طبیب میبرنش، طبیب میگه که این باد سرخ نیست، این تب سرخه، که به چیز پزشکیش میشه مننژیت، ولی اونجا به اسم تب سرخ معروفه. که آخرش هم عبدو در واقعش خوب نمیشه. چیزی هست که میگن که تهرن، تهرن به کسایی میگن که درمان نمیشن، اینا رو به زنجیر میبندن و از آبادی، روستا یا جزیره اینا رو بیرون میکنن، در کوها اینا رو به زنجیر میکشن تا اینکه بمیرن. و عبدو هم تهرن میشه، ولی بزرگان اون آبادی که خودشون این بلا رو سرش آوردن، اون یا تو خونه خودش باید ازش مراقبت بشه. آخرش هم که چون همسرش هم بچهش رو سخت میکنن، اونون هم دیوونه میشه. زمانی که آبادی خالی میشه که وعده وعیدایی که اون مستر چیک میده که شما باید به جزیره مروارید و اینا برای کار و اینا، آبادی که خالی از سکنه میشه، عبدو و شربه در واقع به نوعی رها میشن، آزاد میشن، میان و دنبال بچه خیالیشون که برن با بچه خیالی بازی میکنن، میرن تو دل دریا و تو همون دریا غرق میشن.
آشنایی با درام نویسان جهان.
دیگو فابری، روزنامه نگار، نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس ایتالیایی، در دوم جولای 1911 در فورلی دیده به جهان گشود. عشق او به تئاتر از هنگامی شروع شد که 8 سال بیشتر نداشت. او در این سن در یک اجرای آماتوری که برای زندانیان فورلی تدارک دیده شده بود به روی صحنه رفت. در سالهای جوانی شروع به نوشتن نمایشنامه کرد. نمایشنامه گلهای غم را هنگامی که 17 سال داشت برای یک گروه شهرستانی نوشت. پس از به پایان رساندن دوران دبیرستان، در دانشگاه بولونیا شروع به تحصیل در رشته حقوق کرد. تا سال 1936 که موفق به اخذ مدرکش شد، نمایشنامه گره را که اثری بدبینانه است به پایان رساند. این اثر موجب بحث و جدل زیادی شد و بالاخره توسط حکومت موسولینی ممنوع شد. مدت کوتاهی بعد از آن فابری شروع به کار برای یک ناشر کاتولیک کرد. آنگاه به روم رفت و در سال 1940 به سمت دبیر مرکز فیلم کاتولیک منصوب شد. دقیقاً به مدت یک دهه او تلاش فراوانی برای تحول فکری کاتولیک ها نسبت به تئاتر و سینما کرد. با ورود ایتالیا به جناح متحد در جنگ دوم جهانی، فعالیت‌های ضد فاشیستی فابری او را در تماس با رهبران حزب دموکرات مسیحی قرار داد و تا پایان جنگ او شماری سخنرانی ایراد کرد که یکی از آنها عمدتاً تحت عنوان مسیح مورد خیانت قرار گرفته، باعث بحث و جدل زیادی شد. او بعد از یک وقفه حدوداً 4 ساله و بعد از کامل کردن نمایشنامه مدارها در سال 1941، مجدداً نوشتن نمایشنامه را دنبال کرد. طی 2 سال بعدی او 2 درام و 1 نمایشنامه رادیویی را اجرا نمود. شناخته شده ترین نمایشنامه های فابری در یک حالت عمیقاً بدبینانه، نمایشنامه مدارها، نمایشنامه باطلاق‌ها و کتاب فروشی خورشید هستند. دیگر نمایشنامه های او عبارتند از بین 2 دوست که به مسئله گناه می پردازد و تداوم ضدیت میان خیر و شر و گناه جمعی را بازگو می کند. در این نمایشنامه یک خانواده یهودی آلمانی را می‌بینیم که بازیگرانی سیارند. آنها شبانه نمایش محاکمه مسیح را به اجرا در می‌آورند تا پیرامون بیگناهی و یا گناهکاری وی قضاوت نمایند و برای شهادت او پاسخ به خصوصی بیابند. الیاس که پسرش دانیل توسط نجات پرستان کشته شده است، نقش قاضی را ایفا می کند و اعضای خانواده برای دیگر نقش ها قرعه کشی می کند. شاهدین من جمله کایافاس، پیلات، سه حواری و یهودا ایفای نقش می نمایند. به زودی این بازپرسی به تحلیل های ذهنی تبدیل می شود و گروه گناه را متوجه پیلات می سازد. آنگاه تماشاگران نظرات خود را پیرامون این محاکمه ارائه می کنند. چند نفر اظهار نظر می کنند که به مسیح نیاز دارند و یک کشیش قضاوت خود را بازگو می کند و گفتگو پیرامون گناه و عقوبت آن وجه دیگری به خود می گیرد و این امر زمانی به اوج خود می رسد که مردی که عاشق بیوه دانیل است در یک فوران احساسی اعتراف می کند که تا حدی خود را مسئول مرگ دانیل می داند. نمایشنامه های فابری عمدتاً در ارتباط با تفکر مسیحی است که نویسنده نقطه نظرات گاه غیر مرسوم خود را بازگو می کند. کارهای اولیه‌اش بدبینی عمیقی در خود دارند، اما نمایشنامه های بعدی او به نحو قابل توجهی از این امر فاصله می گیرند. فابری که به طور ثابتی خود را مخاطب پرسش‌های عمیق و سنگین دینی و اخلاقی می‌داند، وضعیت دشوار انسان مدرن در یک محیط مسیحی را تصویر می‌کند، اما هیچ گونه راه حلی برای بحران‌های روحی انسان ارائه نمی‌دهد. برای او آن قالب عقیدتی که مسیحیت تراژیک خوانده شده نزدیکی و تماس دردناکتر اما در مجموع عمیق‌تر و الهام بخشتری برای زندگی ایجاد می‌کند تا تمایلات دنیوی. به عنوان مثال در نمایشنامه تفتیش در یک کلیسای کوچک که در جوار یک زیارتگاه قرار دارد با یک کشیش پیر که مراقبت از دوست جوان خود دون سرجیو را که یک بحران روحی را می گذراند آشنا می شویم. مرد جوان که دچار شک و تردید شده قصد ترک زیارتگاه و احتمالاً جامعه کشیشی را دارد. زمانی که برای شنیدن آخرین اعتراف راهی محل موعود می شود، زنی به نام آنجلا وارد می شود و از کشیش می خواهد تا به او کمک کند. دون سرجیو که آماده ترک آنجاست وسوسه می شود تا شوهر آنجلا را ملاقات کند. او شوهر زن را در مسافرخانه می یابد. پس از گفتگوی زیاد از او می خواهد تا همسرش را ترک کند. هنگامی که آنها با تصمیماتی که گرفتند با کشیش پیر مواجه می شوند، او آنها را ملامت می کند که تنها خود را فریب دادند و با آشکار نمودن درویی هایشان باعث پالایش و تسکیه نفس آنها می شود. این امر سبب می شود که آنها یکدیگر را با شفقت و مهربانی ببینند. هنگامی که دون سرجیو به وظایف کشیشی خود باز می گردد و زن و شوهر نیز به دنبال زندگیشان می روند، کشیش پیر از خداوند به خاطر این گشایش معجزه آسا تشکر و دعا می کند. همچنین در نمایش نامه محاکمه خانوادگی، ابل کودک 7 ساله نامشروعی است که تحت سرپرستی زن و شوهر مهربانی زندگی می کند و بعد از یک غیبت 5 ساله، نینا مادر واقعی به همراه آلدو مردی خشک و خشن می آیند و بچه را طلب می کند. از سوی دیگر سرجیو پدر واقعی ابل همراه با وانا همسرش تصمیم دارند تا ابل را نزد خودشان نگاه دارند. موقعیت این سه زوج با دخالت یک کشیش که مایل به نگهداری کودک در کلیسای کاتولیک است پیچیده تر می شود. اما ناگهان با خودکشی کودک همه چیز رنگ دیگری به خود می گیرد. دیگر نمایشنامه های قابل توجه فابری عبارتند از کینه که در آن عشق یک مرد به زنش هنگامی که در جستجوی کمال است به نفرت و دشمنی تبدیل می شود. در نمایشنامه اقواگر مردی عشقش را بین 3 زن تقسیم می کند و در نمایشنامه دروغگو زنی نقشه‌ای طرح می‌کند که بر اساس آن هم شوهر و هم عاشقش را با گفتن دروغی خوشحال نگاه دارد. از سال 1945 فابری شروع به نوشتن فیلمنامه‌هایی با مضامین مذهبی کرد. او همچنین مقالات زیادی نوشته که از مهمترین آنها یک تحقیق درباره اوگو بتی نمایشنامه نویس هموطنش و چند نمایشنامه نویس دیگر است. فابری از حدود 1937 محل اقامتش را به روم انتقال داد و در سال 1980 درگذشت.
از ایده تا نمایشنامه، درس هشتم،
تا اینجا درباره بحث‌های مختلف و بخش‌های مختلف این فرایند، یعنی از ایده تا متن، با هم حرف زدیم و انشالله که به نتایج خوبی هم رسیدیم. اما بعد از تمام این بخشایی که خدمتون گفتم و رسیدم به این که اساساً چه جور شخصیتی رو سوار بر شبکه حوادث یعنی طرح بکنید، ارجاع دادنتون به یک امر مهم بسیار ضروری به نظر میرسه. به عبارتی توجه شما رو جلب کردن به یک چیز بسیار مهم، به یک سلول بنیادین، به یک عنصر پایه‌ای، به یک هسته مرکزی، به یک قلب تپنده در درام نویسی. مفهومی به نام کشمکش، مفهومی به نام کشمکش که با نام کانفلیکت توی کتب فرنگی و انسیکلوپدیه ها و دایره المعارف ها ازش یاد شده. نکته مهمی که وجود داره اینه که اساساً بدون کشمکش ما داریم درباره چی حرف میزنیم؟ وقتی کشمکشی وجود نداره، چیزی به نام نمایشنامه یا فیلمنامه اساسا وجود نداره. بحث استکاک فزایندهی که حرارت بالا تولید میکنه، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در فرایند دراماتیزه کردن یک مفهوم، یک حادثه، یک واقعه و یک ماده خام اولی برای نوشتنه. بدون استکاک، بدون کشمکش ما هیچی نداریم. ولی درباره کشمکش چی میدونیم یا چجوری بهتر بهش نگاه کنیم؟ یادمون باشه کشمکش لزوماً به خاطر بار لغوی آشناش برای شما به معنای سنجیده و قطعی خودش به درگیری فیزیکی اشاره نداره. کشمکش همه چیز رو میتونه در بر بگیره. پهنه تعریف این واژه بسیار پهنه گسترده و فراخ دامنیه. نکته مهم اینجاست که شما وقتی که حتی گرسنه اید و به نیت رفع گرسنگی، مثلا از روی مبلی که روش یله دادید و دارید استراحتی میکنید، بلند میشید، خودی تکون میدید، تا آشپزخونه میرید، حتی در یخچال رو باز میکنید، چیزی رو انتخاب میکنید از غذاهای مانده از ادوار پیشین و نیت بکنید که گرمش بکنید و بخورید، یا چیزی درست بکنید و بخورید، یا اصلا گوشی به دست بگیرید، سفارشی بدید از بیرون برای شما غذای بیارند و بخورید، این یعنی این که شما در راستای تحقق یک امری و به دلیل احساس نیازی دست به عملی زدید. همین حاوی کشمکشه. من خواستم با این مثال ابعاد و پهنه معنی این واژه یا کانفلیکت رو در ذهن شما به اندازه‌ای توضیح بدم که خدای نکرده از مثال‌های دم دستی احتمالی ذهنتون فاصله جدی‌تری بگیرید و بهش به جد، به معنای اخص کلمه، درست، دقیق، سنجیده و کارآمد نگاه بکنید. پس کشمکش تا این اندازه میتونه ابعاد وسیعی پیدا بکنه. اینکه شخصیت برای رسیدن به یک هدفی دست به عملی بزند، این هدف تعریف شده و این عمل تعریف شده در راستای تحقق هدف خودش متضمن یک کشمکش درونی است برای اینکه در ذات خودش بتونه این نتیجه رو به دست بده. خب ما داریم درباره یک کشمکش حرف می‌زنیم و اصرار هم داریم که این رو قلب تپنده درام بدونید. یه رفت و برگشت کوتاه ما رو به ادامه بحث خواهد رسوند. کشمکش البته انواعی داره. فیزیکی ترین اشکال کشمکش که قابل رؤیت هستند، کشمکش بین شخصیت هاست که توی نمایشنامه ها رخ میده. آن چیزی که مسلمه شما بدونید برای جذاب نوشتن ناگزیرید متوجه یک ظرافت هایی باشید. مثلا متوجه این باشید که اصولا کشمکش میان آدم ها جذابتر و دیدنی تر از کشمکش های گونه های دیگه است. به عبارتی مثلا کشمکش یک آدم با مفهومی طبیعی مثل چه میدونم سیل و زلزله و آتش سوزی و چیزهای این به اندازه کشمکش میان دو آدم دو انسان ممکنه جذاب نباشه. معنیش این نیست که اون خالی از جاذبه است، ما داریم این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم. یا مثلا کشمکش میان فرض بفرمایید انسان با خودش، یعنی یک کشمکش درونی روان محور، شاید به اندازه یک کشمکش روشن میان دو شخصیت الف و ب ممکنه جذاب نباشه، گرچه که اونها هم میتونن به خاطر تراوت تازگی و تمایز و تفاوتی که در درون خودشون تعریف میکنن به جذابیت‌های متفاوتی برسن. اما واقعیت این است که لازم هم هست جدی گرفته بشه، اینه که این جنس از کشمکش، یعنی کشمکش استانده درست معقول امتحان پس داده، یعنی کشمکش دو انسان با یکدیگر، معمولاً باعث بروز جاذبه های امتحان پس داده تر و همه گیرتری میشه که معمولاً هم اگر دقت بکنید جامعه آماری درام های موفق تاریخ ادبیات نمایشی هم عرض بنده رو سه میگذاره. بنابراین شما هم تلاش خودتون رو بکنید اگر معنا و مفهوم نمایشنامتون آنگونه که عرض کردم دوچار خدشه نمیشه، سعی کنید در واقع نوع کشمکش فیزیکال و بیرونی اثرتون رو بر مبنای کشمکش دو شخصیت قرار بدین و نه گونه های دیگری که من چند مثال رو برای تفهیمش خدمت شما عرض کردم. معمولا چالش میان دو انسان در راستای دو هدف متناقض و یا یک هدف مشترک در مسیرهای انگیزشی مختلف خیلی جذاب و امتحان پس داده است. حالا میمونه این که تنظیم قدرت‌های این افراد چگونه رخ بده. به عبارتی اگر ما دو نفر رو در چالش و در تضاد با هم نشون میدیم، این دو نفر با چه شرایطی با همدیگه مواجه بشن، چگونه همدیگر رو وارد اون چالش حرارت زا بکنند و با چه سطحی از رویارویی با همدیگه مواجه بشن. خیلی روشن بخوام بگم میتونم به این نکته اشاره کنم که تنظیم نیروهایی که روبروی هم قرار میگیرن خیلی در جاذبش تعیین کننده است. به عبارتی اگر مثلا اون شخصیت محبوب شما با شخصیتی در بیفتد که از خود او ضعیف‌تر است، معمولا خب خیلی امر دیدنی رو رقم نزدید. بنابراین یا شخصیت‌ها روبروی هم باید همسان و هم اندازه و برابر باشن به لحاظ نیرو و توان، و یا در بدترین حالت که این هم جذابیت خاص خودش رو داره، این نیروی متضاد شخصیتی که شما بیشتر دوستش دارید باید قوی تر باشه، اون هم نه اندازه ای از تفاوت قدرت که شکست قطعی باشه برای شخصیت محبوب شما، بلکه تنها کمی قدرت بیشتر داشتن مد نظرمونه که ما برای این قدرت بیشتر رو به زمین کوفتن و مغلوب کردن تلاش مضاعفی از شخصیت خودمون ببینیم. پس تنظیم نیروهای میان دو عنصر متضاد، دو شخصیت متضاد هم تعیین کننده است، جدا از این که از ابتدا داریم جوری حرکت میکنیم که دو شخصیت دو انسان رو روبروی هم قرار بدیم تا کشمکش بیرونی و فیزیکال اثر جذابتر رقم بخوره. تنظیم نیروهای این دو طرف، این دو قطب، این دو محور مخاصمه یا استکاک هم بدون تردید تعیین کننده است. خوشحالم که دوباره مجالی شد به بهانه یک درس دیگه، یک تشریک تجربه دیگه از نمایشنامه نویسی در محضر شما بزرگواران باشم. ایوب آقاخانی با کمال افتخار منتظر فرصت دیگری خواهد بود برای اینکه یک بار دیگه به بهانه بحثی دیگه، هرچند کوتاه هرچند اجمالی، درباره درام نویسی برای دستبوسی خدمت شما بزرگواران علاقمند به عرصه نویسندگی برسه. امیدواریم که این اتفاق هرچه زودتر رخ